های افغانستان و پاکستان روی ترتیب طرح جهت مشخص ساختن عوامل مشکلات در دو کشور بحث‌هایشان را آغاز کردند. ستاره زنی که لب و بینی و از سوی شوهرش بریده شده امروز برای تداوی به ترکیه فرستاده شد. در مورد اینها و دیگر تحولات در همین مجله خبری با جزئیات خواهیم گفت. پیش از همه مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از جاوید نعیمی بشنوید.
سرخط خبرها: در سقوط طیاره ناتو در جنوب افغانستان 6 سرباز خارجی کشته شدند. ستاره زنی که لب و بینیش از سوی شوهرش بریده شده به ترکیه منتقل شد و رؤسای جمهور اوکراین و روسیه در مسکو با هم دیدار کردند. مشروع خبرها: در نتیجه سقوط یک طیاره ناتو امروز در افغانستان 6 سرباز نیروهای بین المللی کشته شدند. مقامات ناتو گفتند این حادثه در نتیجه کدام مداخله شورشیان صورت نگرفته است. آیسف با نشر یک خبرنامه گفته که این حادثه امروز زمان رخ داد که طیاره حامل سربازان بین المللی در جنوب افغانستان سقوط کرد. نیروهای بین المللی درباره محل دقیق رویداد، هویت کشته شده ها و چگونگی حادثه تا حالا جزئیات ندادند. 11 نشست مشترک ایتهای پارلمانی افغانستان و پاکستان امروز در کابل برگزار شد. این ایتها در رابطه با تهیه طرح برای شناسایی عوامل مشکلات میان دو کشور گفتگو کردند. از جانب افغانستان، میرویس یاسینی معاون اول ولسی جرگه و از جانب پاکستان، آفتاب احمد خان شیرپا و رئیس حزب قومی وطن ریاست هیئت‌های دو کشور را به عهده داشتند. آقای یاسینی گفت:
مشکلاتی که برای افغانستان است و مشکلاتی که برای پاکستان است ایرا حل کرده میتونیم. چگونه میتونیم که روابط اقتصادی ما بهبود بیابه، روابط فرهنگی بهبود بیابه، لیکن مهمترین چیزی است که چگونه میتونیم که برای خطه و برای منطقه امن و فضای آسایش برگرده.
روند نشست های مشترک ایت های پارلمانی افغانستان و پاکستان از سال 2006 میلادی آغاز شده که در هر دو کشور برگزار شده است. ستاره زنی که لب و بینیش از سوی شوهرش در هرات بریده شده امروز به ترکیه منتقل شد. خانم ستاره که 30 سال عمر دارد، مادر 4 فرزند و باشنده اصلی ولسوالی انجیل ولایت هرات است. گفته می شود که وزارت داخله افغانستان محل بودوباش شوهر ستاره را هم شناسایی کرده است. در جریان انتقال خانم ستاره به ترکیه امروز دهاتن از اعضای جامعه مدنی حضور داشتند که موتر امبولانس حامل وی را تا دروازه میدان هوایی کابل بدرقه کردند. و در یک انفجار بم در ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار 2 پلیس سرحدی کشته و 6 تن دیگرشان زخمی شدند. زیاد دورانی قماندان امنی ولایت قندهار بر رادیو آزادی گفت بم در یک موتورسیکل جاسازی شده بود که 4 امروز منفجر شد. سپین بولدک از ولسوالی های سرحدی با پاکستان است که در گذشته هم شاهد چنین حملات بوده است. رادیو آزادی. حالا هم تحولات منطقه و جهان. انفجار 3 بم در منطقه قبایلی کرم پاکستان 2 کشته و 6 زخمی بر جا گذاشت. مقامات محلی امروز بر رادیو مشعل گفتند که بم نخست در کنار یک جاده جاسوسی شده بود و موتر سونی مذهبان را هدف قرار داد. در این رویداد 2 تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. انفجارهای دوم و سوم هم در این جاده رخ دادند که 3 زخمی بر جا گذاشتند. تا حالا مسئولیت این رویدادها را کس یا گروه به عهده نگرفته است. رئیس جمهور اوکراین در دیدار با همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین در مسکو گفت که مشارکت استراتژیک دو کشور باید افزایش یابد. گفته می شود که ویکتور یونوکوویچ رئیس جمهور اوکراین می خواهد تا قرضه های نو از روسیه به دست آورد، گاز را به نرخ پایین از آن کشور وارد کند و همچنان انتقال نفت روسیه به تصفیه خانه اودیسا در جنوب اوکراین از سر گرفته شود. ولادیمیر پوتین امروز ابراز امیدواری کرد که روی بعض مسائل حساس میان دو کشور پیشرفت صورت گیرد.
У нас сегодня есть все шансы создать, укрепить нашу договорно-правовую базу в этом отношении.
Эмрос ما یک فرصت خوب داریم. پیمان و چارچوب قانونی را برای ساختن شرایط تازه که به آن نیاز است تقویت کنیم تا روابط اقتصادی و تجارتی میان روسیه و اوکراین به پیش برود. همزمان با سفر رئیس جمهور اوکراین به مسکو، تظاهرات ضد حکومتی در اوکراین برای تقریبا 4 هفته ادامه داشته است. اعتراض کننده ها نسبت به روسیه خواهان روابط نزدیک تجارتی و سیاسی با اتحادیه اروپا هستند. در 2 انفجار که زائران شیعه مذهب را در عراق هدف قرار داد 8 تن کشته شدند. بر اساس گزارش ها در یکی از این رویدادها انتحار کننده بم بسته به بدنش را در میان جمعیتی که به سوی به صورت پیاده به سوی کربلا در حرکت بودند منفجر ساخت. در این حادثه 4 تن کشته شدند. در رویداد دومی شورشیان از یک موتر بم دستی را بالای زائران شیعه پرتاب کردند که این حادثه هم 4 کشته بر جا گذاشت. عراق از ماها به این سو شاهد خشونت‌های فرقه‌ای بوده و به تخمین سازمان ملل متحد در جریان سال 2013 میلادی تا حالا 8000 تن در این گونه خشونت‌ها در آن کشور کشته شدند. و چندین مقام ارشد هندی در اعتراض بر رفتار با یک دیپلمات این کشور در نیویورک دیدار با یک هیئت کنگره آمریکا را امروز رد کردند. مقامات حکومت هند و رسانه‌ها با شدت از بازداشت و تلاشی دیویانی خبراگادی معاون کنسول هند در نیویورک خشمگین شدند. شیف شنکر مینون مشاور امنیت ملی هند یکی از مقام هایست که دیدار با هیئت کنگره آمریکا را لغو کرد. به گفته او اقدام در برابر این دیپلمات کشورش ظالمانه و وحشیانه بوده است. وزارت خارجه آمریکا گفته که روش های معمول را در این قضیه دنبال کرده است. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
شش و 36 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را میشنوید. اعضای پارلمان های پاکستان و افغانستان روی ترتیب طرح جهت مشخص ساختن عوامل مشکلات در دو کشور گفتگوهایشان را آغاز کردند. این گفتگوها چقدر مؤثر خواهد بود؟
این اعضای پارلمان نمیتونن مشکل گشا باشن چون اینا عامل هم نیستن و صلاحیت تصمیم گیری هم ندارن.
یک شبکه جوانان میگوید که حزب التحریر در پوهنتونهای افغانستان فعالیت دارد.
پوهنتون تلارسه خصوصا امو که تازه شریعت و پوهنزی و خصوصی و حکومتی پوهنتونونی که معمولا یو نوم سر تاس و نوی اشنا که گیس اقا به حزب التحریر پونوم یو جریان دست.
ستاره زن افغان که لب و بینیش از سوی شوهر او بریده شد امروز برای تداوی به ترکیه فرستاده شد. دختری که بالایش تجاوز شده میخواهد تا متجاوزین به اشد مجازات محکوم شوند.
باید اونه ایدام شوند. چرا خانه مردم میای و میبرند؟
شنوندگان عزیز، من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی جبار بریال در این مجله خبری میزبان شما هستم. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. هیئت‌های پارلمانی پاکستان و افغانستان امروز نشست را در مورد تهیه طرح برای شناسایی عوامل مشکلات در افغانستان و پاکستان برگزار کردند. این نشست در کابل برگزار شد. بیشتر در این باره از جمشید حبیب‌زاده بشنوید.
11مین نشست مشترک هیئت‌های پارلمان افغانستان و پاکستان به روز سه‌شنبه در شهر کابل آغاز گردید. مسئولان هیئت پارلمان افغانستان میگویند که در این نشست دو روزه بیشتر روی شناسایی عوامل مشکلات در دو کشور گفتگو صورت میگیرد. میرویس یاسینی که ریاست هیئت شورای ملی افغانستان را به دوش دارد بر رادیو آزادی گفت تا حالا بعضی پیشرفت‌های در زمینه شناسایی عوامل مشکلات در دو کشور به دست آمده اند.
مشکلاتی که برای افغانستان است و مشکلاتی که برای پاکستان است ایرا حل کرده میتونیم و چی گونه میتونیم که هر دو پارلمان بالای حکومت‌های خود و ادارات خود فشار معقول و لازم و که شاید باید باشه وارد کنه تا که یک نقطه پایانی با بعضی مسائل که مثلا تروریسم است که قربانی‌های زیادی را ما دادیم در ایراسته چگونه می‌توانیم که روابط اقتصادی ما بهبود بیابه، روابط فرهنگی بهبود بیابه، لیکن مهمترین چیزی است که چگونه می‌توانیم که برای خطه و برای منطقه امن و فضای آسایش برگرده.
سلسله نشست های نمایندگان پارلمان های افغانستان و پاکستان در سال 2006 میلادی آغاز شده است. میرویس یاسینی که ریاست هیئت افغانی را در چندین جلسه هیئت های پارلمانی افغانستان و پاکستان به دوش داشته میگوید آنها توانستند که نقاط اساسی عوامل مشکلات در دو کشور را دریابند. به گفته ای وی پاکستان پذیرفته که پناهگاه های تروریستان در مناطق سرحدی آن کشور با افغانستان یک مشکل جدی را برای دو طرف ایجاد کرده است. اما آیا واقعا برگزاری این همه نشست ها تا توانستند که برای حل مشکلات موجود در این زمینه مؤثر واقع گردند. احمد سیدی یکی از کارشناسان افغان به این باور است که برگزاری همچون نشست ها به جز ضیاع وقت مؤثریت دیگر را به همراه نداشته است.
اوامر شناسایی است. آیسای پاکستان توریست را تقویر میکنه، حمایت میکنه. لالای توریست و طرف خط دوران به شمول گروه اقانی وجود داره. پاکستان از اقانیت چشم پوشی میکنه. حقیقت معلوم است. ولی این اعضای پارلمان نمیتونن مشکل گشا باشن. چون اینا عامل هم نیستن و صلاحیت تصمیم گیری هم ندارن.
قرار است در پایان نشست دو روزه هیئت‌های پارلمانی افغانستان و پاکستان یک اعلامیه مشترک نیز صادر گردد. این هیئت پارلمان پاکستان که شماره از نمایندگان سنای آن کشور نیز عضویت آن را دارند، در حال وارد افغانستان شدند که حدود یک هفته پیش سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان اعلام کرد که با وجود تلاش‌های آنها، طالبان هنوز هم آماده انجام مذاکرات صلح با حکومت افغانستان نیستند.
مجله خبری رادیو آزادی.
خبرهای مهم رادیو آزادی را روی وبسایت ما نیز تماشا کرده می توانید. www.azadiradio.com آدرس ماست. یک شبکه جوانان می گوید که افراد حزب التحریر در پوهنتون‌های افغانستان فعالیت دارند. شبکه جوانان برای اصلاح و تغییر از دولت افغانستان خواست تا جلو فعالیت این حزب را بگیرد. از سوی دیگر یک منبع ریاست امنیت ملی افغانستان تایید می کند که حزب التحریر در این کشور فعالیت دارد. سید فتی محمد بها از کابل گزارش می دهد.
یک شبکه جوانان از فعالیت حزب التحریر در افغانستان به حکومت این کشور هشدار داده و تاکید دارد که اگر جلوی آن گرفته نشود ممکن مانند طالبان به یک تهدید بزرگ در برابر نظام کنونی مبدل گردد. شبکه جوانان برای اصلاح و تغییر میگوید که این حزب در برخی از پوهنتون‌ها و مراکز فرهنگی فعالیت دارد. محمد سنگر میرزاده رئیس این شبکه به روز سه‌شنبه در کابل به خبرنگاران در مورد چنین گفت:
و پوهنتون ها بروید، خصوصا با پوهنزه شرایط پوهنتون های خصوصی و دولتی، ما با یک نام نو آشنا می شوید که جریانی به نام حزب تحریر است. اگر در این مورد دقیق کار صورت نگیرد، شما خواهید دید که تا حد مشکلات را برای ملت ما ایجاد کند که نسبت به طالبان هم خطرناک باشد. همین اکنون آنان به شکل منظم کار می کنند.
با گفته آقای میرزاده، در حال حاضر حزب التحریر بیشتر در ولایت‌های کابل، بدخشان، نورستان و کنر فعالیت دارد. به اساس گزارش‌ها این حزب با برگزاری انتخابات در افغانستان، قانون اساسی و روابط این کشور با جهان و نیز با امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن مخالف است. حزب التحریر یک شبکه بین‌المللی است که ظاهراً هدفش را ایجاد یک خلافت اسلامی در جهان عنوان می‌کند. یک منبع ریاست امنیت ملی افغانستان هم تایید می‌کند که حزب التحریر با گونه پنهانی در افغانستان فعالیت دارد. به اساس معلومات منبع، فعالیت این حزب بیشتر در مناطق شمال و شمال شرق کشور دیده شده است. این منبع که نخواست نامش افشا گردد به رادیو زدی گفت حزب التحریر فعالیت های غیر مصالحانه دارد و تلاش می کند تا از بخش های فرهنگی، تحصیلی و تعلیمی افراد را به خود جلب کند. اما این که چرا اعضای این حزب بازداشت می شوند، منبع می گوید کارمندان اداره امنیت ملی فعالیت آنان را زیر نظارت دارند و زمانی که از سوی حکومت دستور داده شد در این زمینه اقدام خواهند کرد. از سوی دیگر وزارت تحصیلات عالی افغانستان این ادعاها را رد میکند که گویا حزب التحریر در پوهنتون‌های کشور نفوذ دارد. عبدالعظیم نوربخش سخنگوی این وزارت:
این مسائل پوهنتون ها اصلا در پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی چی دولتی و خصوصی باشه جایی نداره و ما با هیچ کس اجازه چنین مسائلی را نمیتیم که در مسائل علمی ما، اکادمیکی ما و همچنان در خصوص مسائل تحصیلات عالی چنین موارد را عنوان بکنن.
به اساس گزارش ها حزب التحریر که یک شبکه جهانی است، در سال 1957 میلادی در فلسطین تأسیس گردید. گفته شده این حزب در شمار از کشورهای اسلامی و حتی غیر اسلامی هم فعالیت دارد. هرچند حزب التحریر دست به مخالفت‌های مصالحانه در افغانستان نزده است، اما از مخالفت‌های مصالحانه بر ضد دولت این کشور و جامعه جهانی حمایت می‌کند.
شنیدید که یک شبکه جوانان میگوید که افراد حزب التحریر در پوهنتون‌های افغانستان فعالیت دارد. وزارت تحصیلات عالی افغانستان این ادعا را نمیپذیرد. آیا در پوهنتون‌هایی که شما درس می‌خوانید حزب التحریر فعالیت می‌کند؟ در این مورد به ما پیام بفرستید. شماره پیامگیر ماست 0700 08-46-20.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حزب جبهه ملی نجات افغانستان تأخیر در امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن را به احترامی به خواست افغانها می خواند. این حزب به رهبری حضرت صبغت الله مجددی همچنان می گوید که تأخیر در امضای این موافقتنامه به اعتنایی به منافع ملی افغانستان است. اعضای این حزب امروز یک بار دیگر خوان امضای هرچه زودتر این موافقتنامه شدند. سحر لیوال در کابل گزارش میداد.
حزب جبهه ملی نجات افغانستان بر رهبری صبغت الله مجددی باور دارد که رئیس جمهور کرزی به هدف جلب حمایت آمریکا برای بقای تیم او در قدرت امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا را به تأخیر انداخته است. ذبیح الله مجددی منشی عمومی این حزب در نشست خبری به روز سه‌شنبه در کابل تأخیر در امضای توافقنامه را برخلاف منافع ملی کشور خواند.
همه امضای این معاهده را ضروری می‌داند. متأسفانه رئیس جمهور آقای کرزی با تعلل‌های بی اساس و نادرست خلاف منافع ملی کشور ما قرار گرفته. این یک بهار است. اونا بیشتر میخوان به گروپ و دسته خود حمایت از امریکا بگیرن. آقای حامد کرزی رئیس جمهور اسلامی افغانستان باید با احترام گذاشتن به خطرنامه لوجرگه مشورتی هر چیز زودتر قرارداد امنیتی افغانستان را با ایالات متحده امریکا امضا و طرق تطبیق قانونی آن را تکمیل و تشویش ملت ما را مرفوع سازند.
حضرت صبغت الله مجددی رهبر حزب جبهه ملی نجات افغانستان که ریاست لوی جرگه مشورتی را نیز بر عهده داشت گفته بود که در صورت امضا نشدن توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا از سوی رئیس جمهور کرزی کشور را ترک خواهد کرد. اما به اساس معلومات اعضای این حزب آقای مجددی جهت تداوی در خارج از کشور بسر می‌برد و قرار است به زودی به کشور برگردد. این اظهارات در حال ابراز می‌گردند که معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بعد تازگی گفته است واشنگتن خواهان به امضا رسیدن هر چیز زودتر توافقنامه امنیتی و دفاعی با افغانستان است. در این میان شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر وارد کردن فشار بر رئیس جمهور در این خصوص را به نفع منافع ملی کشور نمیداند. محمد سنگر علیزاده رئیس این شبکه:
ما در حالی که روی ضرورت امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن یک بار دیگر تاکید میکنیم، اما از سوی دیگر ازدیاد فشارها از جانب رسانه‌ها بر رئیس جمهور را به نفع ملت و منافع افغانستان نمی‌دانیم. امضای این قرارداد به فضای آرام نیاز دارد و ایجاد فضای ناآرام توسط رسانه‌ها می‌تواند روی امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی تأثیر بد بر جا بگذارد.
قبل از این شماری از احزاب سیاسی، نهادهای جامعه مدنی و نمایندگان شورای ملی از تأخیر در امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن ابراز نگرانی کردند. آنان باور دارند که این مسئله بر اوضاع سیاسی، امنیتی و اقتصادی این کشور تأثیرات منفی بر جا گذاشته است. رادیو آزادی
6:48 دقیقه شام به وقت افغانستان است. ستاره زنه که لب و بینی و از سوی شوهرش بریده شد امروز برای تداوی به ترکیه فرستاده شد. شوهر ستاره که به مواد مخدر معتاد است پس از شکنجه همسرش در ولایت هرات فرار کرد. وزارت داخلی افغانستان میگوید که محل بود و باش همسر ستاره را شناسایی کرده است. نجیب دانش معاون سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت که قرار است عملیات به هدف دستگیری این فرد راه اندازی شود.
پلیس ولایت هرات دو تنه بازداشت کرده که افراد به احتمال قوی این شخص حمایت میکردن. تمام برنامه ها که بتونیم ما این شخص دستگیر بکنیم روی دست است. یک اعلام در نظر گرفته شده دون برای که کمک بکنه مردم. تصاویر از این در اختیار مردم و در اختیار پلیس است تا این فرد شناسایی شود. گزارش تازه را که ما داریم موقعیت از این امروز تثبیت شده توسط پلیس و قرار است پلیس در یک عملیات کنه و کوشش ما می است که هرچه عاجل این شخص دستگیر شود.
آقای دانش مشخص نساخت که شوهر ستاره در کجا پنهان شده است. در جلسه دیروز شورای وزیران افغانستان نیز در مورد تداوی ستاره بحث شد. در این جلسه به وزارت داخلی افغانستان دستور داده شد تا هرچه زودتر همسر ستاره را دستگیر کند. وزارت صحت عامه افغانستان نیز از سوی شورای وزیران افغانستان موظف شد تا در قسمت تداوی ستاره اقدام کند. پیش از این وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان اعلام کرده بود که مصرف تداوی ستاره را به عهده می گیرد. در ادامه خشونت علیه زنان در افغانستان، یک دختر 17 ساله در ولایت سرپل مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. سه تن به اتهام تجاوز بالای این دختر دستگیر شدند. به گفته پلیس این افراد بالای دختر 17 ساله به طور دست جمعی تجاوز کردند. بیشتر در این مورد در گزارش بشنوید که عالم رحمانیار از ولایت سرپل فرستاده است.
مل پاسوال عبدالرؤوف تاج قماندان امنی ولایت سرپل به رسانه ها گفت که این افراد شب یک شنبه با دو تن دیگر که برای فعلا فراری هستند در خانه امان الله نام در قریه آسیاباد شهر سرپل هجوم برده و یک دختر 17 ساله آن را اختطاف و بعداً به طور دست جمعی تجاوز نمودند که به همکاری فامیل دختر و اهالی قریه یاد شده شناسایی و توسط پلیس دستگیر گردیدند که متهمین به جرمشان اعتراف نموده و قضیه تحت تحقیق قرار دارد.
دروازه تک تک میکنه، وقتی که در اون بالا تک تک دروازه دختر ازو به نام بیبی شیرین دروازه را باز میکنه، با باشتن دروازه دان ازو را بسته میکنه و اینا موتر میندازن و به قسمتی که دورتر از فاصله در 3-4 کیلومتر فاصله خالی از سکنه است دوجا میرن. و در مجموع 5 نفر بوده، از جمله 5 نفر ازی، یک نفر ازی فکر میکنم به نام شریف این مداخله نمیکنه، 4 نفر از مستقیما تعرض بالای دختر انجام میدن. البته این توسط به همکاری خود فامیلش برادرش شناسایی شد و پلیس دستگیرشان کرد. فعلا قضیه تحت تحقیق است.
بیبی شیرین دختر 17 ساله که از سوی 5 تن افراد مورد تجاوز گروهی قرار گرفته است میگوید افراد دستگیر شده باید از سوی ارگان های عدلی و قضایی به شد مجازات یعنی اعدام محکوم شوند.
4 نفر بودم دقیقا، مرا از 11 و نیم بجه از خانه کشیدن تا یک بجه آرده مرا سرک ایلا کردن، گفتن دن کوچک مرا گفتن که برو خدود باید اونه ایدام شوان، چرا خانه مردم میای و میبرن.
خواستیم در این مورد نظر رئیس امور زنان ولایت سرپل را نیز با خود داشته باشیم، اما خانم نسیمه آرزو حاضر به گفتگو نگردید و از این قضیه اظهار بیخبری کرد.
گزارش بود در مورد تجاوز جنسی بالای یک دختر 17 ساله در ولایت سرپل. نظر شما در مورد ادامه تجاوز جنسی بالای زنان و دختران در افغانستان چیست؟ از طریق فیسبوک و تویتر رادیو آزادی در این مورد نظر بدهید. آدرس های ماست twitter@radioazadi و facebook.com/azadi-r.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. 6:53 دقیقه شام به وقت افغانستان است. فراموش نکنید که در جریان این مجله خبری با تحولات مربوط به اوکراین هم خواهیم پرداخت. شماری از بی‌جا شدگان داخلی میگویند که به کمک‌های فوری نیاز دارند. آنها به رادیو آزادی گفتند که هوا سرد است و لباس زمستانی ندارند. این افراد به مواد غذایی هم ضرورت دارند. خبرنگار رادیو آزادی در کابل با شماری از این بی‌جا شدگان داخلی صحبت کرده و از آنها پرسیده که وضعیت زندگیشان چگونه است.
نام مصطفی قریبه، امین جی مسافر قریب، بی زمین بی ملک، اما چوب نداره، نان نداره، اشتکای ناخونکی میخوره. دولت میخواییم و ما انداز کنه یک چیزی و ما یک سرپناه بده و ما یک جا بده که ما امین جی خار قریب پرتهی.
نام لیل ما، ما مایی بستم، شوی ما مایی بست، یک بچه مست موتر زده شده، در خانه است، اصابشم خراب شده، دیگه چیزی نداریم، حکم تو، دیش سوختاندنی چیزی داریم، نه از خوردنی چیزی داریم، نه نیار داریم، نه یه چیز نداریم دیگه، از دولت میخوایم که در ما زمین خانه بتا، دیگه یک مواد، یک کومک که ما شود، کومک کنند که ما.
اسم ما فیض محمد است، نماینده کمپ چمن حضوری. و دیگر مشکلات است که زمستان است و در جای نداریم، بی‌سرپناه هستیم، کفلای گوش نداریم، لق و لوچ است و در گوشنه است از طریق او آرد و روغن و مواد خوراکی علمیت چیزهای اکثر مشکلات داریم. و دولت وعده کرده گفته که وزر کسی که مستحق است برایش یک نمره زمین داده میشه، کسی که وزر چکن پاس داره وزر اسناد قانونی داره. ما اسناد هم داریم، وزر مهاجر هستیم، وزر 5-6 سال شده اینجا اومدیم. حال دولت هیچ توجهی به ما نکرده. ما دولت می تقاضا را داریم که وزر به ما جای سرپناه بده.
شماری از بیجا شدگان داخلی در کابل بودند که در مورد مشکلاتشان میگفتند. صدر اعظم پاکستان میگوید که کشورش تصمیم ندارد تا علیه طالبان در آن کشور عملیات نظامی کنند. در اجلاس کابینه پاکستان نواز شریف و اعضای حکومت او توافق کردند که گفتگوهای صلح را با تحریک طالبان پاکستانی ادامه دهند. بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی بشنوید که همین حالا در استدیو است.
اسلام آباد میگوید پلان ندارد تا علیه طالبان مستقر در این کشور عملیات نظامی کند، اما در این حال تعهد هم کرده که به تلاش‌ها ادامه خواهد داد تا طالبان تشویق شوند و از طریق گفتگوها سلاح خود را بر زمین بگذارند. در این میان ملا فضل الله رهبر نو تحریک طالبان پاکستان پیشنهاد حکومت را برای گفتگوهای صلح رد کرده است. فضل الله در سال 2009 میلادی شریعت اسلامی را در وادی سوات نافذ کرد، اما اردوی پاکستان در آنجا عملیات گسترده نظامی را براه انداخت که در نتیجه این قماندان طالبان به افغانستان فرار کرد. فضل الله ماه گذشته پس از آن به حیث رهبر طالبان پاکستانی تعیین شد که حکیم الله محسود رهبر سابق این گروه در حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی کشته شد. خبرگزاری رویترز می نویسد ملا فضل الله گفته است با حملاتش تا زمان ادامه خواهد داد که حکومت پاکستان سرنگون و یک اداره و نظام اسلامی در آن کشور حکم فرما شود. به گفته این قماندان طالبان ایالت پنجاب هم از این گونه حملات در امان نخواهد بود. اما حکومت پاکستان به روز سه‌شنبه گفت این موضع تندروانه طالبان به این معنا نیست که تلاش‌های صلح ناکام شود. طارق عظیم یک مسئول دفتر نواز شریف گفته که اظهارات علنی طالبان با گفته‌های پشت پرده آنها فرق دارد. آقای عظیم افزود طالبان میخوان که به حیث تندروان شناخته شوند، اما بعض شبکه ها میگویند که این گروه به گفتگوهای صلح تمایل دارند. صدر اعظم پاکستان به روز سه‌شنبه در کابینه کشورش که برای مشوره در خصوص بررسی وضعیت امنیتی پاکستان برگزار شده بود گفت به جای عملیات نظامی باید برای مذاکرات آماده شوند. دفتر نواز شریف پس از این نشست در اعلامیه گفت استراتژی حکومت چنین است که با گروه‌های مختلف وابسته به طالبان در مورد افرادگرایی و جنگ گفتگو کند.
جاوید نعیمی گزارش میداد. شنیدید که صدر اعظم پاکستان گفت کشورش تصمیم ندارد تا علیه طالبان در آن کشور عملیات نظامی کند. میپردازیم به تحولات اوکراین. رئیس جمهور اوکراین در دیدار با همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین در مسکو گفت که مشارکت استراتژیک دو کشور باید افزایش یابد. بیشتر در این مورد از مقیم نایب بشنوید.
رئیس جمهور اوکراین به امتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین گفته است که شراکت استراتژیک میان دو کشور باید تمدید گردد. ویکتور یانوکوویچ این مطلب را در آغاز ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو درباره حمایت اقتصادی این کشور از اقتصاد بیمار اوکراین بیان کرد.
اگر ما کدام سندی را در این ارتباط امروز امضا نکنیم، ما باید در آینده نزدیک آن را امضا کرده و کار مشترک را ادامه دهیم. به باره دیگر اجلاس امروز با در نظر داشت حجم تصمیم گیری در مورد آنچه که آماده شده اند با خصوص در بخش تجارت دو جانبه یک موضوع کاملا استراتژیک خواهد بود. گفتگو بین رؤسای جمهور اوکراین و روسیه در یک زمانی که اعتراضات علیه تصمیم یانوکوویچ در ارتباط به رد امضای موافقتنامه همکاری نزدیک با اتحادیه اروپا در اوکراین جریان دارد برگزار می‌گردد. تصمیمی که گفته می‌شود یانوکوویچ تحت فشار مسکو اتخاذ کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با یانوکوویچ گفت و امیدوار است که پیشرفت‌ها را در حل مسائل خیلی حساس بین دو کشور مشاهده کند. این یک سند ملاقات قبلا تعیین شده بود و به مشوره های بین دو حکومت ارتباط می گیرد. ما درباره این که می توانیم این مسائل حساس را حل کنیم به خود حساب می کنیم.
مقیم نایب گزارش میداد. تشکر که تا حالا با رادیو آزادی بودید. نشرات ما در همین جا به پایان رسید. تا لحظات دیگر برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا روی همین امواج متوسط 96 و FM 108.5 آغاز خواهد شد. تا فردا هفت صبح که باز هم میزبان شما خواهیم بود. خدا نگهدار. شب بخیر.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty.